حالت اعتدالم که نمیدونه کدوم طرف قضیه رو بچسبه. سعی میکنه بگه هم قم خوبه هم کاشون، لعنت به هر دوتاشون. اسلام اینه که دارم براتون میخونم، اینا حرفایی نیستش که من بگم، اینا عمالی شیخ صدوقه. اینا عمالی شیخ صدوقه. این حرفا دست کم در دوران غیبت صغرا گفته شده، یعنی نوشته شده، یا در آغاز غیبت کبرا، ما چند صد سال قبل. این روایات امام صادقه، این روایاتی که به ما یاد میده اسلام یعنی چی، قرآن یعنی چی، چطور اسلام به همه ابعاد زندگی ما کار داره، نماز کجای زندگی ما، زندگی ما چه نسبتی با نماز داره. و آقایون هنوز شعار سکولاریسم میدن و رفقاشون حتی غیرت ندارن که این شعارها رو بهش حمله کنن. خواهرانم برادرانم، این حرف آخر من، بعد اون قصه رو بگم با خنده این قسمت درس تموم شه، قصه منصفین رو بگم ها. خواهرم برادرانم، من در ایستاده در باد گفتم و این حرفی نیست که از خودم در آورده باشم، فکر میکنم چیزی که از اسلام فهمیدم، راه آزادی، راه این که دگر اندیشان و مخالفان آزادانه حرفاشونو بزنن، این استش که متدینان به مبانی کبروی خودشون بیشترین حساسیت رو نشون بدن. روزی که متدینان مبانی کبروی خودشون رو روشن کردن، روزی که این صف واحد رو داشتن، روزی که به خاطر 4 رأی پنجه تو صورت متدینان دیگه نکشیدن و برن با یه عده دیگه متحد بشن، اون روز شما بگو بیاد شاملو هم کتاباش چاپ بشه، بگو بیاد شجریان هم بخونه، باشه اشکال نداره، ما انقدر سعه صدر داریم که تمام فحاشی های این شخص رو به خود اسلام، به خود اسلام فحاشی های این شخص رو فراموش کنیم، چون خب قشنگ میخونه، انصافا هم قشنگ میخونه. شاملو هم درسته که خودش اعتراف میکنه که با نازیا بودم، با توده‌ای بودم، با هر نامردی تو این روزگار فکر کنی من با اونا بودم، این اعترافات خود شاملوه. ولی من جزو کسایی نیستم که بگم شاملو چون خودش آدم بی ربطیه تمام شعراش بده. شعرهای خوب زیاد داره شاملو، شجریان هم خوب میخونه انصافا، ولی اشتباه نکنید خواهرانم برادرانم، شجریان به خود اسلام اهانت میکنه، به خود امام خمینی اهانت میکنه، به خود انقلاب اسلامی اهانت میکنه. اون روزی هم که ربنا رو میخوند جوان متدینی بود، جوان متدینی بود که اصلا هنوز آوازخوان نشده بود، به اون معنا تقریبا دوزیست بود، قاری قرآن بود و آوازخوان. چون شجریان که قاری قرآن، یه پسر بچه‌ای بود که قرآن خوب میخوند، بعد بعضی‌ها خیلی صدای قشنگ و فوق‌العاده‌ای داره، بردنش سمت آواز خوندن، آوازهای زیبایی هم خونده انصافاً آوازهای زیبایی هم خونده، ولی قاری قرآن بود. من از سفر حج عمره که برمیگشتم، همسرم دوتا نوار تازه منتشر شده شجریان به من هدیه داد، دوتا قرائت قرآنش بود که همین شرکت دلاواز هم منتشر کرده بود، سال 79-80 اون موقع، 78. شجریان یه قاری قرآن بود، یه ربنای زیبایی هم خونده، ما هم تحملش میکنیم، فراموش میکنیم، باشه اشکال نداره فراموش میکنیم، تمام حرفای کثیفی که به خود اسلام گفته، شما عکساشو با گوگوش ببینید، عکسای جدیدش رو، نفرت آوره. فکر نکنیدم حالا گوگوش رو فقط شما میشناسید، من از همتون بهتر آوازاش رو بلدم، البته تا سال 56 اگر چیزی خونده، بعدش دیگه اصلا نمیدونم چی خونده چی نخونده. من یه پسر بچه 12-13 ساله بودم اون موقع، 12 ساله بود. ولی حرفم اینه حالا باشه از شجریانم میگذرید. از صادق هدایتی که رسماً اهانت میکنه به امام حسینم میگذرید. باشه سیاست دولت رو هم احترام میگذاریم. دیگه به شخص کاری نداریم. اثرش رو نگاه میکنیم. نه رو خودمونم نمیاریم. کسی که داریم اثرش رو منتشر میکنیم. واقعا اهانت من آقای خامنه ای اون دفعه گفته اون سناتور دشنام رکیک میده. من اونو پیدا نکردم. ولی دشنام های صادق هدایت به اسلام و امام حسین و مقدسات که دیگه کار آسونیه. من بخوام برای شما بخونم از اون. به سید الشهدا رسما اهانت میکنه. به دین رسما اهانت میکنه. مرد که خدا شالاست تقصیرات همه بگذره. تقریبا سالی یک بار اواخر عمرش خودکشی کرده. مثلا یه بیماره به تمام معنا کسی که 7-8 بار اقدام به خودکشی کنه نجاتش بدن. ولی حالا باشه میخوان کتابش هم چاپ کنه. این یه کتابش هم اتفاقا چیز بدی توش نیست. باش ما هم فراموش میکنیم چه اهانت هایی کرده. ولی تمام اینا در گرو این است. تمام اینا در گرو این است که ما خطوط کبرویمون و مبانی فکریمون و پر رنگ همه پشتش بیستیم. و من خیلی خوشبین نیستم به وضعیت. هنوز هستن کسانی به نام خط امام رسماً با این سکولارها دمخورند، تو روزنامه ها دمخورند. آقای عارف چرا باید اجازه بده که روزنامه‌اش به دست ملی مذهبی ها بیفته که دشمنان خونی امام خمینی هم بعدم به تعطیلی کشیده بشه؟ چرا؟ حتی اگر میخواد اینها رو بیاره تو روزنامه‌اش با تسلط، با روشن کردن خطوط کبروی، اصلا میخواد بده این ستون ملی مذهبی ها بنویسه آقای عارف باشه، من اینم مشکلی باهاش ندارم. ولی مشروط بر این که همون موقعی که این داره اینو مینویسه آقای عارف 10 تا مقاله دیگه هم یا لااقل یک مقاله هم کنارش بگذاره و بگه من مخالف اینم، دشمن اینم، ولی دارم بهش اجازه میدم تو روزنامه من بنویسه، اینم جوابش. اما آقای عارف این کارو نکرد. آقای عارف روزنامه‌شو وا داد، کما اینکه آسمان وا داد و اومدن نوشتن حکم قصاص غیر انسانیه. خواهرانم، برادرانم، این تجربه رو ما از 76 به بعد دیدیم. البته که اون کسی که خاتمی بود 2/3 آرای ملت ایران رو داشت، ما از سر گذروندیم. دولت آقای روحانی که نزدیک 50%ای آرا رو داره باید خیلی مراقب خودش باشه. راه فضای باز سیاسی و فرهنگی تأکید عمیق بر خطوط کبرویه و پشت پرچم خطوط کبروی ایستادن. اگر دولت این مسیر رو دنبال نمی کنه که متاسفانه من نمی بینم دولت آقای روحانی اونجوری که باید این مسیر رو دنبال کنه، معنی حرف بی احترامی به خودش نیست. من بر این باورم که اون نمی خواد خطوط قرمز رو نقض کنه، چه داخلی چه خارجی. همون حرفی که تو مجلس خبرگان گفته. دارم درباره سیاست هایی که می بینم در این دولت حرف می زنم. اگر می خواد این فضا باز بشه، راهش این استش که خطوط کبروی رو روشن محکم پشتش بیستیم. حرفی که در ایستاده در باد گفتم. و تا وقتی این اتفاق نیفته من ابدا خوشبین نیستم به این شعارهایی که گفته میشه. ابدا خوشبین نیستم. اجازه بدید یه استراحتی بکنیم تا ساعت 6. من به این موضوع هم فکر کنم که از حق خودم استفاده بکنم کلاس تا 7 ادامه پیدا کنه یا نه، چون کلاس 4 شروع شد، 4:02 بود شروع شد. من دیگه امروز حق خودم میدونم که از این حق استفاده کنم و نمازی که خوندیم برگردیم تا ساعت 7 کلاس رو میدونم پیدا بکنم. نگاه فکر کردم بعضی از دوستان و آب شرمنده یه عده از بچه ها اینجا نشستن یه عده ساعت 4 میان. حالا درسته که اونایی که اینجام نشستن ممکنه دوست داشته باشن زودتر تموشه. میخوام قصه رو بگم، قطع نکن. ولی چه معنی داره؟ همه تو با هم بدون مشکلتون حل کنید. کلاس رو از 3 کردیم 3:30، حالا 3:30 میخوام شروع کنیم. 4:02 شروع شد. من دیگه خجالت کشیدم از دوستانی که اومده بودن که بگم 4:02 شروع نمیکنم. واقعا دیگه شرمم اومد. از اصول خودم با تساهل و تسامح گذشتم. واقعا 4 این عقربه من از 4 گذشته بود که اون دو نفر آخر وارد شدن. کلاس به نصاب رسید. ولی احتمال بدید که از حق خودم استفاده کنم. قصه رو بگم و برید استراحت کنید. در یه دهی دوتا خان بودن. یکیشون اسمش موسا خان بوده که اسمش قرخان بود. این آخوندی که می اومد توی این ده و سخنرانی می کرد قصه موسا زیاد می گفت. قصه موسا زیاد می گفت. و هر بار قصه موسا می گفت این موسا خان خیلی صاف می شست. ولی خب قرعی در قرآن وجود نداشت که قصه قرخان بگه. خیلی این برای قرخان ناراحت کننده بود. یه روز بالاخره رفت پیش آج آقا و پیش مداح یا هر کی بود گفت آقا اینجوری که نمیشه که شما همش میگی موسا 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 خانم رقیب ماست نمیشه قرخانی هم بگو. و خلاصه تطمیعی هم کرد، یه وعده چرب و شیرینی هم داد. آج آقا گفت حالا حسابتون میرسن. اندفعه رفت بالای منبر رو در لابلای حرفاش این جمله رو هم گفت. گفت ان القرخان، نگفت آیه قرآن، یه جمله عربی گفت. گفت ان القرخان کان کلبا عظیما و خنزیرا کبیرا. همینجوری وسط حرفاش گفت این قرخان یه خوک کثیفیه و سگ بزرگیه. مثلا اینم که گفت قرخانم خیلی خوشحال شد، یه نشست و یه نگاهی کرد و آج آقا بالای منبر بود تی دیر افری اون پایین صرفه میکنه. نگاه کرد که ای وای یه آخوند دیگه اون پایینه. حالا از قضا اون دفعه یه آخوند مهمان داشت. خب خودش رو که نباخت لابلای صحبتاش ادامه داد. گفت یا ایوه الهنحنه، هنحنه یعنی کسی که صرفه میکنه، لا تو نحنه، صرفه نکن. نه دیگه حالا فرض ما اینه دیگه. ان القرخانه وعدنی 20 نعجه، نعجه یعنی گوسفند، 20 یعنی 20، نصف لک و نصف لی، والله يحب المنصفين. گفت قرخان به من وعده کرده 20 تا گوسفند، نصفش مال من نصفش مال تو، خداوند منصفین رو دوست داره، نصف لک و نصف لی، والله يحب المحسنين. این یه آیه، این یه تیکش البته آیه قرآنه. صحبت انصاف بود، گفتم این قصه رو برای شما بگم. یه استراحتی بکنیم تا ساعت 6:05. بسم الله الرحمن الرحیم. فاصبر علی ما یقولون و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و من آناء اللیل فسبح و اطراف النهار لعلک ترضى ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى وامر اهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. قبل از شروع درس دو نکته رو بگم خدمت دوستان. یک، امروز سید بزرگوار ما جناب آقای خامنه ای گفتگویی و ملاقاتی داشتن با اعضای خبرگان رهبری. من خلاصه این گفتگو رو از اخبار ظهر گوش دادم. قاعدتا امشب بعد از اخبار ساعت 9 شب کاملش رو پخش میکنم. ربوس ده به صدا و سیما معمولا اینه. خواهش میکنم از همه دوستان که این صحبت ها رو گوش بدن و دیگه نیازی نباشه که من پیامک بزنم ها. این رو تکلیف خودتون بگیرید، این صحبت ها رو گوش بدید، با دقت هم گوش بدید. حتی اگر نقدی هم برش دارید برای خودتون داشته باشید و بیاید درباره‌اش صحبت کنیم. من که چیزی در این صحبت ها ندیدم که عین حقیقت و عین درستی نباشه، ولی گوش دادن به سخنان ایشون و حتی وارد گفتگو و دیالوگ شدن با براهین و استدلالاتی که او مطرح میکنه به مراتب کار درست تری است تا
گوش ندادن به سخنان او و از اون بدتر دنبال کردن اون سخنان در رسانه ها و از اون بدتر دنبال کردن اون سخنان در روزنامه ها یا در برخی روزنامه ها. من بارها این حرف رو زدم و این باور منه. روزنامه های ما کم کم یاد گرفتن که حتی از سخنان رهبری این جامعه در بهترین حالتی کاری کنن که کسی با اینکه منعکسش هم میکنن در حد خودشون کاری کنن که کسی اصلا توجه نکنه به این حرفا، یا تیترهایی ازش در میارن که فقط به اون تیترها اکتفا کردن خیانت به اون سخنان. همین الان براتون پیش بینی میکنم شنبه روزنامه شرق کنار گوشه بالای سمت راست یه عکس کوچولو از آقای خامنه ای میزنه، یه جمله خیلی معمولی، اگر بتونی یه جمله ای به نفع مثلا چه میدونم مذاکرات و اینها از توش در بیاره، یه جمله ای که حتی از زبان ایشون بزک کردن آمریکا رو از توش در بیاره، مطمئن باشید در میاره. اگر نتونه یه جمله معمولی رو در گوشه سمت راست بالای صفحه میذاره با یه عکس کوچیک در قبال حرفهایی که بدون شک مهمترین حرفهایی که لااقل امثال شما و امثال روزنامه خونای این کشور باید بشنون. روزنامه آرمان هم به شرح ایزن به شما قول میدم روز شنبه همین برخورد با سخنان آقای خامنه‌ای خواهد کرد. احتمالاً در یکی دو روز گذشته من هنوز فرصت نکردم ببینم. این روزنامه تمام عکسای بزرگ صفحه اول خودش رو به روبوسی های آقای رفسنجانی در خبرگان اختصاص خواهد داد و به خبرسازی های بعضن بیمورد که فلان جوان حزب اللهی از آقای رفسنجانی حلال بودی طلبیده. البته حلال بودی خیلی کار خوبیه، همه بعد از هم به طلبن. حاج آقا مجتبی خدا رحمتش کنه، من اگر میتونستم از این یه جمله منبرش در شبهای قدر سعی میکردم فرار کنم، ولی خب مگه میشد؟ تا حلال بودی همه رو از همه نمیگرفت شب قدرش رو به پایان نمیرسون. با اون گریه ایم که اون میکرد که ببخشید مردم و تا خدا شما رو ببخشه، مگه ما میتونستیم نبخشیم؟ بعد البته از مجلس میمدیم بیرون از قاعده خیار قبن استفاده میکردیم، میگفتیم بابا این ما رو جبگیر کرد بخشیدیم همه رو خدای نبخشیدم و اینجوری میکردیم. مثلا شوخی میکنم، ولی در هر صورت حلال بودی و حلال کردن مهمترین کاری از مهمترین کارهایی که انسانهای خوب میتونن انجام بدن، شک نکنید. اما از همه مسائل مربوط به خبرگان و اجلاس خبرگان عکسای بزرگ یک نفر رو در آوردن و تیترهایی زدن از باب اینکه یک جوانی که حالا من از کی آمده حلال بودی کرد، اونم در جواب گفته من همه رو حلال کردم، این به نظرم شبیه یه جور تقلبه برای اینکه یه حرف مهمی به گوش اونی که باید برسه نرسه، اگرچه راست هم باشه. من از شما خواهش میکنم و اگر لازمه به عنوان تکلیف کلاس تلقی میکنم که این سخنرانی لایف که نیست، حالا به هر حال متن صحبت رو از زبان خود ایشون بشنوید و بدانید که این صحبت دو وجه مهم داره. یکی خود محتوای سخنان ایشونه که خب خیلی مهمه، اون به جای خود و تا جایی که من خلاصش از اخبار شنیدم یکی از یکی مهمتر و اساسی تر بود در این روزگار شنیدنش به باور من. دومی که این سخنان داره در خبرگان رهبری ادا میشه، در جمع اونها داره ادا میشه، یعنی ایشون به یک تعبیر داره در قبال کسانی که این قدرت رو از در قانونی دارن که او رو برکنار کنن مهمترین حرفهای خودش رو میزنه و داره جهتگیری خودش رو به صراحت اعلام میکنه. یعنی میگه من دنیا رو اینجور میبینم و من این مسیر رو اینجوری طی میکنم، اگر پرچم دست منه من اینم، اگه شما میخواید کاری بکنید با شماست. صحبت هاییشون در جمع خبرگان رهبری معنیش اینه دیگه، یعنی داره خط مش اساسی خودش رو در قبال اون کسانی که درباره اون میتوانن تصمیم بگیرن، داره در برابر اونها خط مش اساسی خودش رو روشن میکنه و میگه اپروچش و رویکردش به مسائل چیه و چجور میبینه و دیگه خود دانید. بنابراین خب یه نکته سوم رو هم لحاظ کنیم و اونی که بالاخره خبرگان رهبری علل عموم، حالا نمیگم تک تکشون رو من نمیشناسم، ولی علل عموم مجتهدان مبرزی هستن. بسیاری از کسانی که اونجا میشینن بالقوه یک مرجع تقلیدند. برخیشون اگرچه ادعای مرجعیت نمی کنن، ولی به هیچ وجه از مرجعیت کم ندارن از بعضی مراجع. واقعیتیه. من نمیخوام خدایی نکرده درباره مراجع حرف خاصی بزنم، واقعیت اینه که مراجع بالقوه تقلید خیلی هاشون، اگر نه همشون، خیلی هاشون در خبرگان می نشینند. بنابراین این جلسه و این مجمع، مجمعی به فوق العاده مهمیه. دست کم شما اینجور نگاه کنید، همشون مجتهدن، مجتهدانی، حالا علل عموم بس اغلبشون مجتهدن و مجتهدانی، فی الجمله آگاه به مسائل روزگار خودشون. بنابراین سخنان سیدنا الامام در اون جلسه بسیار صحبت‌های مهمی، از هر جهت که نگاش بکنید. من ازتون خواهش میکنم و اگر لازمه تکلیف میکنم به عنوان تکلیف کلاس که امشب به هر ترتیبی هست برنامه‌تون تنظیم کنید که این صحبت‌ها رو گوش بدید. همین الان هم خدمت آقای عطاری میگیم غایبان کلاس رو به دو دلیل همین امشب شما خبر رسانی کنید بهشون که بدونن تکلیف کلاس اینه و بتونن گوش بدن، چون سایت آپدیت نمیشه. نکته دومی هم که اتفاقا به گوش همه غایبان کلاس بعد درسه، جلسه بعدی کلاسه. من توی هفته گذشته الا یک نفر به من نگفت که تقاضای تعطیلی 22 رو داره، این پنجشنبه بعد رو داره. اون یک نفرم نگفت تقاضای تعطیلی دارم، گفت خدا وکیلی نیستم مثلا ایران یا تهران، نگفت تعطیل کنید. با اون یک نفرم گفتم که تا دوشنبه سه شنبه برای من ایمیل بزنید، حتی یک ایمیل به دست من نرسید. بنابراین من خیلی ممنونم از شما، این نشانه علاقه و محبتی که شما به این کلاس دارید. بنا رو بر این میگذارم که تقاضا بر این هست که کلاس برگزار بشه و بنابراین ما برگزار میکنیم. پس آخرین جلسه درس ما در سال 92 پنجشنبه آینده 22 اسفند، واقعا هم 8 روز مونده تا پایان سال، و دولت آقای روحانی هم نشون داده که اگر در یک چیز جدی باشه در کم کردن تعطیلی هاست. بنابراین هیچ فکر نمی کنم از 22 کشور تعطیل بشه، مخصوصا که هفته آخر اوج شکوه بازار اقتصادی و دادستان و معاملات و چرخیدن پول در بانک ها. دیدید صفحه های آخر سال چجوریه در بانک ها؟ کسی کار بانکی داره بشه تابید؟ فکر نمی کنم اگر کار بانکی بخواید مجبورشید در بانک انجام بدید، چند ساعت کمتر وقتتون رو بگیره تو هفته آخر. این نشون میده که نمیدونم چی نشون میده، به هر حال نشون میده که قرار نیست کشور تعطیل باشه. دولت همین بنا رو نداره. قاعدتا دانشگاه‌ها هم علی اصول حالا بازن لااقل تا وسط‌های هفته آینده. ما هم 22 اسفند کلاسمون رو برگزار میکنیم ان شاء الله همین ساعت 3:30. نه واقعا نمیشه. نه من گفتم جلسه قبل، خدا شاهده گفتم، حتی تو سایتم آمده، گفتم اگر کسی میخواد که برای جلسه آخر سال به من نظری بده تا دوشنبه سه شنبه آینده به من اطلاع بده و با ایمیل یا با هر ترتیبی که هست. فقط یک مراجعه داشتم، اونم تازه اینجوری نصف و نیمه و شل. به هر حال نه، من بنا رو بر این میذارم که درس رو داشته باشم هفته آینده، و خواهشم هم اینه، بالاخره میدونم بعضی ها مسافرتی هستند و واقعا نیستند، حالا الان هم قصور کردن، ولی به هر حال تکلیف مال اتاق که نیست، حالا نیستند به هر صورت. من قبلا هم گفتم، خوب شد الان هم اینو تکرار کنم، خواهرانم، برادرانم، هیچ کس لازم نیست به خاطر نیامدنش در کلاس منو مطلع کنه، هیچ کس. به همین دلیل من به هیچ کدوم از ایمیل ها و پیامک ها و تماس هایی که مربوط به این هستش که مثلا این هفته نمیام اصلا جواب نمیدم، ولی پاسخ همین چیزی که همیشه گفتم، اگر به هر دلیلی کلاس به نصاب نرسه، من بود و نبود و اطلاع داده و اطلاع نداده رو با هم به یک اندازه در نظر میگیرم، هیچ فرقی برام نمیکنه. البته اونهایی که به ما اطلاع میدن خب از محبتشونه، از ادبشونه، من هم نهیشون نمیکنم از این موضوع، ولی بهشون میگم این زحمتیست برای من و اونها، هم هزینه داره پیامک زدن، هم برای من فرقی نمیکنه که اسم اطلاع بده نده، منم درک میکنم کسی نمیتونه بیاد حالا یه جلسه ای از درس رو. اونایی که من زنگ میزنن همیشه همین جواب رو از من میشنون،
شاهدید و هم خیلیاتون این زنگو زدید که عزیز دلم من میفهمم همه مشکل دارن، ولی اگر کلاس به نصابی نرسه در هر جلسه ای، اونی که گفته و نگفته، اونی که اومده و نیومده، به یک اندازه از نظر من در این مسئولیت شریکند. پس جلسه بعد کلاس رو داریم و من میدونم عده‌ای ممکنه نباشند، تهران نباشند، ولی خواهشی که دارم این است که اگر واقعا کسی تهران نیست و نمیتونه نباشه، که خب نیست، ما کلاسمون رو برگزار میکنیم، خب نیست، ولی اونهای دیگه مخصوصا با توجه به اینکه ممکنه یه عده‌ای نباشند، ازشون خواهش میکنم که بیشترین همت رو مخصوصا برای جلسه بعد عرض کنم که داشته باشند. کاری نکنید که دوستانی که میان یا خود من وارد سال بعد که میشیم با خلق تنگ واردش بشیم، هم کلاس برگزار نشه و وقت آخر سال خلقمون تنگه. با یه چیزی میگن اگه موقع سال تحویل کاری بکنید تا آخر سال مشغولی، اگه با خلق تنگ بخوایم وارد این مسئله بشیم وقت آخر سال خلقمون تنگه. من خواهشم اینه که کلاس رو برگزار میکنیم، یعنی تصمیمم اینه با توجه به اتفاقی که افتاده، و اگر کسی میخواد نیاد عرض کنم که خب مثل همه جلسات کلاس. فکر کنم اذان شده نه؟ بسیار خوب، بریم نماز رو بخونیم. من وقت خب برگزار بکنیم، من نیم ساعت میتونیم وقت داشته باشیم تا هفت بعد از نماز. حالا برگزار بکنیم کلاس رو یا نکنیم؟ چون نماز رو میخونیم و اینا میشه مثلا 20 دقیقه. منظور اینه که بیخیالش بشیم ها. راست گفت، من عفو میکنم. گفت ولی عفو ولی یصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. گفت باید که عفو کنید و باید که چشم پوشی کنید. آیا دوست دارید که خدا از شما چشم پوشی کنه؟ من کلاس رو به پایان میبریم در همین لحظه، کلاس این هفته رو، ولی خواهش میکنم، تمنا میکنم جلسه بعد رو بیاید، مخصوصا خواهش به موقع هم بیاید. مخصوصا عرض میکنم روی قنباد من موند تو دلم، جلسه پیش آخرش گفتم یه جمله یه مطلب قنباد شده هفته هاست که میخوام بگم. انشالله به برکت سال جدید که داره میاد این قنباد رو ما خالی میکنیم. بنابراین من خواهش میکنم از همه گی دوستان همه همتشون رو مصروف کنن و کلاس رو جلسه بعد بیان، به موقع هم بیان. امروز هم که ما دیگه عفو کردیم، شما به ازای اون سعی کنید که با همت و با جدیت بیشتری بیاید. یک جمله رو فقط بگم و بریم نماز. خواهرانم برادرانم کلاس تموم نشده. خواهرانم برادرانم، ممکنه تصور کنید بحثای ما یه ذره زیاد داره به حاشیه میره. حقیقتش من خودم بیش از همه از این حاشیه ها، یعنی برام به نسبت بحثای علمی یا قرآنی تر یا اون بحثایی که توش جملات عربی بیشتر هست مثل قرخان و هنهنه و اینا، من اونها رو بیشتر میپسندم و اونها شخص من رو بیشتر ارضا میکنه، این واقعیتیه. اما حقیقتا باورم اینه که آنچه که ما داریم میگیم متن گفتار سوره طهاست. من مخصوصا هم در اول درس که روایت میخواستم بگم گفتم چرا این روایت رو دارم میگم و چرا به اعتقاد من به سوره طه مربوطه این روایت. امیدوارم که این بحثا مفید باشه برای شما و جلسه بعد انشالله بحثای علمی تر و خالصتری از نظر علمی و کبروی بگیم و کمتر نیازمون بحث صغروی بیفته. ولی به هر حال اگر کسی حرفا براش بیش از حد تکراریه، که خیلی از شما اینجوری هستید و اول از همه خودم هستم اینجوری برام تکراری این حرفا، اول از خودم و بعد از عرض کنم که اینجوری بگیم، از طرف خاندان متوفا از شما تشکر میکنم و عذرخواهی میکنم و از طرف شما هم از خاندان متوفا تشکر و عذرخواهی میکنم. متقابلا ببخشید اگه بحثا از این جهت تکراریه، اما فکر نمیکنم که ضرورت نداشته باشه حتی یادآوری این گفتگوها. حالا انشالله جلسه بعد بحث سعی میکنیم این وقت رو و این زمان رو تلافی کنیم انشالله. والحمد لله وصلى الله على محمد وآله.